أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه پیش، اواخر جلسه پیش، دومین چالش به اصطلاح شرور و حالا ویروس کرونا که یکی از همین شرور در واقع حساب میشه به عنوان یک بیماری و بیماری ها هم بخشی از شرور طبیعی حساب میشن، دومین چالش رو بحثش رو شروع کردیم که بحث یگانگی خداست، یعنی صفت توحید. بعد از اینکه اشکالی که شرور در برابر اصل وجود خدا ایجاد کرده بود، بعد از اینکه این رو بررسی کردیم، رسیدیم به دومین اشکال که اشکال در واقع در خصوص یگانگی خدا و صفت توحید هست. خب و اجمالا گفتیم که این اشکال توسط ثنویه مطرح شده. در واقع این اشکال باعث شده که یه عده‌ای معتقد به ثنویت بشن، که گفتیم این ثنویت در گنوسیه با همه اشکال خودش که در بسیاری از ادیان به اصطلاح مطرح بوده، در دین یهود مطرح بوده، در دین مسیحیت و در دین اسلام و قبل از اینا هم، یعنی در واقع یونان که اساساً به اصطلاح معتقد به هیچ کدوم از ادیان الهی نبودن، هم مطرح بوده این تفکر گنوسی و در بین زرتشتیان هم به یک نحوی مطرح بوده و از همه شدیدتر در بین مانویان. اما در این شرور بیش از همه در بین فیلسوفان و متکلمان مسیحی، که البته همینجا هم باید عرض بکنم که برخلاف جهان اسلام که فلاسفه و متکلمین دو گروه مقابل هم هستند، در مسیحیت اکثر در واقع فیلسوفان متکلمان و متکلمان فیلسوفان، یعنی در واقع الهیدانانی هستند که فیلسوف هم هستند. به اونها هم الهیدان گفته میشه و هم فیلسوف، و افراد خیلی معدودی هستند که مثلا صرفا مثلا فیلسوف هم و الهیدان نیستن، اکثرا در واقع هم الهیدانن، هم در واقع متکلمن، به تعبیر اونها الهیدان، تئولوگ و هم فیلسوف، فیلسوفیه یعنی در واقع فیلسوف. خب حالا این نکته معترضه بود که در واقع این تفکیک که در بین ما مسلمان‌ها وجود داره بین فلسفه و کلام اونجا نیست، و اکثرا این فلاسفه مسیحی به خصوص تا قرن 13 متکلم بودن. حالا اونا نمیگن، واژه کلام رو به کار نمیبرن، واژه الهیات که اون ترجمه تئولوژی است اون رو به کار میبرن و در واقع الهیدان بودن، اما چون مباحث فلسفی و عقلی هم مطرح کردن، فیلسوف گفته میشه به اونها. حتی در از قرن 13 به بعد هم افراد مشائین مثلا سن توماس، استادش آلبرت کبیر، اینا هم الهیدان بودن و البته فیلسوف هم بودن، جدا نیست مثل جهان اسلام. خب در مسیحیت، یعنی این شبهه شرور بیش از همه در بین مسیحیت مطرح شده، در بین در یهودیت و در اسلام خیلی این اشکال مطرح نبوده. لذا ما هم در واقع اینجا همون چیزی که در مسیحیت اتفاق افتاده در این مورد میگیم، بعد نظر خودمون هم در نهایت میگیم، که اجمالا گفتیم که گنوسیه در قرن دوم خیلی اوج گرفته بود و الهیدانان و فیلسوفان مسیحی به اون جواب دادن، که از همه مهمتر شخصی است به نام ایرناوس قدیس، و در قرن چهارم بحث مانویت خیلی اوج گرفته بود که و علمای مسیحیت در مقابل اون موضع گیری کردن، که از همه مهمتر آگوستین بود. در قرن آگوستین قرن چهارم و پنجم زندگی میکرد، نیمه دوم قرن چهارم و اوائل نیمه اول قرن، سی سال اول قرن پنجم. خب دیدگاه به صلاح بعد از اینکه طرح مسئله کردیم، در واقع اشکال گنوسیان رو حالا با اون فرقای مختلفی که داشتن و گفتیم که اونها میگن که شر در واقع مبدع میخواد، در مورد انسان مثلا میگفتن روح انسان منشأ خیره، خیر نوره و این رو خدا ایجاد کرده، اما بدن که شر و منشأ همه شرور و گناهان و مشکلات هست این رو خدا نیافرینه، یک مبدع دیگری، حالا آرخون یا حالا تعابیر دیگری که به کار میبردن اون آفریده و به اصطلاح قائل به دو مبدع شده بودن، یعنی به دلیل وجود خیرات و شرور معتقد بودن که هر کدوم از اینها یک مبدعی میخواد، چون ما در عالم مثلا در مورد انسان روح داریم و جسم داریم و در جهان خیرات و شرور داریم، پس بنابراین هر کدوم از اینها مبدع خاص خودشو میخواد. خب ایرناوس جواب داد، جوابشو نگفتیم، رسیدیم به اینجا، این مقدمه خلاصه از جلسه قبل. ایرناوس جوابی که در واقع میده این به این صورت هست که معتقده که انسانها در ابتدا ناقص بودن، به تدریج و با انتخابهای اخلاقی خودشون رو به کمال رفتن. در چنین حالتی خب انسانها گاه دچار شر اخلاقی هم میشدن، به هر حال اختیار انسان برای این بود که انسانها به کمال برسن، اما گاهی هم کمال رو انتخاب نمی کردن، گناه رو انتخاب می کردن، نفس رو انتخاب می کردن و شر رو انتخاب می کردن، شر اخلاقی رو. بنابراین به اصطلاح اگر که خداوند می خواست جلوی شر رو بگیره باید به انسان اختیار نمی داد، وقتی به انسان اختیار نمی داد انسان ها به کمال نمی رسیدن، به خیر اخلاقی نمی رسیدن. پس بنابراین این که خداوند خواسته و این کارش هم حکیمانه است و باید هم همینجوری باشه که انسان‌های ناقص به کمال برسن، این اقتضا می‌کرد که به انسان اختیار بده خدا و این اختیار هم خواه‌ناخواه به پیدایش شرور اخلاقی منجر میشه. پس این توجیه شر اخلاقی، توجیه شر اخلاقی این شد. خب در جواب پلانتینگام دیدیم که پلانتینگا از این نکته کلن از ایرناوس و آگوستین مسیحا کلن همیشه استفاده کردن، حالا بعضی ها بیشتر گرایش ایرناوسی دارن، بعضی ها بیشتر گرایش آگوستینی دارن، ولی به هر حال از این دو نفر استفاده میکنن در جوابهایی که داده میشه، که البته پلاندینگا هم از هر دو استفاده کرده در جواب خودش که قبلا بحث کرده در جلسات قبل. به هر حال این راجب شر اخلاقی که به اختیار برگشت که پلانتینگام میگفت که دفاع مبتنی بر اختیار اساسش همین بود. اما در مورد شرور طبیعی ایشون میگه شرور طبیعی امور واقعیه، عدمی نیست و خدا آفریده، منتها شرور طبیعی هم مثل اختیاره، یعنی زمینه هاییست برای پرورش و تکامل روح. پس اختیار که منشأ شر اخلاقیه، خدا اختیار رو ایجاد کرده در انسان، آزادی و اختیار رو برای اینکه انسان برسه به کمال، و حالا برای رسیدن به کمال ممکنه بعضی انسان ها هم از اختیارشون سوء استفاده بکنن و شر اخلاقی به وجود بیاد. از اون و شر طبیعی هم دقیقا همون نقش اختیار رو داره، یعنی شر طبیعی هم زمینه هاییست برای ساخته شدن انسان و تکامل انسان. پس هم اختیار که منشأ شر اخلاقیه، هم شرور طبیعی، هر دو وجودی هن، عدمی نیستن و هر دو برای این هن که انسان ها به کمال برسن. پس بنابراین خدا این کار رو کرده و دیگه نیازی نیست به یک مبدع دیگر، در واقع این کار کاریه که خداوند انجام داده، شرور رو در قالب شر طبیعی رو خود خدا ایجاد کرده، شر اخلاقی رو انسان مرتکب شده، اما اون هم برمیگرده به اختیاری که خدا در اختیار انسان، خدا به انسان داده. بنابراین هر دو به خدا برمیگرده به یک معنا، یکی مستقیم یکی با واسطه، ولی هر دو برای اینه که انسان به کمال برسه، و به کمال رسیدن انسان هم خوبه و خیره و لازمه، و بنابراین اینجا این ما میتونیم اینو به خدا نسبت بدیم، اینجوری نیست که نتونیم به خدا نسبت بدیم، حالا بگیم یه مبدع دیگری غیر از خدا به اصطلاح قائل بشیم که ثنویت رخ بده. همین خدایی که منبع خیراته، همین خدا منشأ شر هم هست، به این معنا که شر طبیعی رو آفریده برای اینکه ما در مواجهه اون ساخته بشیم، شر اخلاقی رو خدا ایجاد نکرده، انسان در واقع ایجاد میکنه، اما منشأ اون اختیار، یعنی اگه اختیار نبود شر اخلاقی هم نبود، این اختیار رو خدا ایجاد کرده. چرا؟ برای اینکه انسان ها با اختیار خودشون به کمال برسن. پس بنابراین هم منشأ شر اخلاقی هم خود شر طبیعی، هر دو رو خدا آفریده برای به کمال رسیدن انسان ها. خب جان، یکی از فیلسوفان دین معاصر و مسیحی است، کشیش هم هست، و در واقع ما چند تا فیلسوف معاصر مسیحی مؤمن و مشهور داریم، یکی از اونها جان هیک، کتابی هم داره به اسم فلسفه دین که چند تا ترجمه هم در فارسی داره. ایشون طرفدار نظریه ایرناوسه و دفاع میکنه، برخلاف مثلا نظریه آگوستین که اشکال میکنه یا نظریات دیگران، اما نظریه ایرناوس رو 100% کامل قبول داره. ایشون در توضیح نظریه ایرناوس اینجوری میگه، میگه بنابر نظریه عدل الهی ایرناوسی، غایت خداوند ساختن بهشتی نبوده که ساکنان آن حد اکثر لذت و حد اقل درد و رنج را ببرند. یعنی خدا نمیخواسته بهشت بیافرینه که حالا بگیم پس چرا، یعنی در این دنیا چرا پس شر وجود داره، بلکه به جهان به عنوان مکانی برای پرورش روح یا انسان سازی نگریسته شده. این جهان جایی برای لذت و اینا نیست که بگیم حالا شر برای چی اومده پس یه مبدا دیگه، نه، جایی برای پرورش روح به اصطلاح نگریسته شده که در آن انسان‌های آزاد، یعنی هم مختار، ممکن است با انجام تکالیف و دست و پنجه نرم کردن با تعارضات هستی خود در یک محیط مشترک به مقربان خداوند و وارثان حیات ابدی تبدیل گردند. پس بنابراین این عالم بهشت نیست که بگیم که خدا خواسته بهشت بیافرینه، حالا یه درد و رنجهایی هست چون خدا میخواسته بهشت بیافرینه، پس این درد و رنجها یه خدای دومی آفریده، یه مبدع دوم. اینجوری نیست، این عالم برای پرورش روحه، برای تکامله، و این نمیشه مگر با اینکه انسان اختیار داشته باشه. و همینطور شرور طبیعی که انسان با مواجه شدن با اونها و صبر در مقابل بلایا در واقع به کمال برسه. خب این دیدگاه، حالا بخوایم در بسا نقد بکنیم این دیدگاه رو، در مقام نقد این دیدگاه باید بگیم که این مطلب، اصل این مسئله که حکمت این که خداوند به انسانها اختیار داده یا این که شرور طبیعی را آفریده، حکمت اینها تربیت و تکامل انسانهاست، این درسته و در منابع در واقع اسلامی و در قرآن و روایات هم، حالا بعداً که حکمت‌های به اصطلاح شروع رو بحث خواهیم کرد، شروع و صفت حکمت الهی، اونجا اینا رو بحث می‌کنیم که بله درست، اختیار در واقع، بدون اختیار نمیشه که، یعنی در واقع اختیار لازمه برای به اصطلاح کمالی حکمت، در واقع اینجوری بگیم درست در حکمت، به اصطلاح حکمت این که خداوند به انسان اختیار داده، مثل انسان مثل سنگ و حیوان نشده، اینه که انسان به کمال برسه با این اختیار خودش، عبادت کنه خدا رو و به کمال برسه. همینطور شرور طبیعی، شرور طبیعی هم و بشر صابرین در قرآن میگه، میگه به اصطلاح ما شما رو به اصطلاح با ولا نبلو ون نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و ثمرات و بشر صابرین. پس در واقع اصل این که حکمت اختیار رو در تعابیر باید دقت کرد، اصل این که حکمت اختیار و حکمت شرور طبیعی تربیت و تکامل انسان هاست، این درسته. اما این مطلب که ایرناوس میگه و جان هیک هم اون رو تصریح کرد که وجود شرور طبیعی و وجود اختیار، البته به صورتی که به شر اخلاقی منجر میشه، این ضروریه برای تکامل انسانها و دیگه اگر این نبود انسان نمیتونست به تکامل برسه، این به نظر میرسه که درست نیست. یعنی ما قبول داریم که اختیار و شرور طبیعی حکمتش اینه که انسان به وسیله اینها به کمال برسه، اما اینکه شما میگید بدون اینها نمیشد که به کمال، یعنی راه دیگری وجود نداشت، این به نظر میرسه که این ضروری بودن اشکال داره و به یک معنا قدرت خدا رو محدود میکنه و از این جهت ما این جواب رو هم در راستای اکثر جوابهایی که داده شده به اصطلاح در بحث قدرت، یعنی در مورد قدرت خدا بحث میکنه و به گونه ای مطلب رو بیان میکنه که نمیشه دیگه غیر از این و به اصطلاح نزاع خدا باید این کار رو بکنه، مصلحت همینه، غیر از این هم راه دیگری نیست. یه جورایی به قدرت مربوطه که ما در جواب خودمون این کار رو نکردیم و به علم و قدرت دست ندادیم، بحث رو بردیم رو خیرخواهی. به هر حال این جواب به قدرت خدا مربوطه، چون که ما میتونیم بگیم که قادر مطلق اولا میتونست از اول انسانها رو کامل بیافرینه. آخه ایرناوس میگه از اول انسانها ناقص بودن، خدا اینا رو ناقص آفرید برای اینکه به کمال برسن. خب از اول انسانها رو مثل فرشتگان میافرید، انسانها رو کامل میافرید، همون کمالاتی که قرار انسانها با تلاش و درد و رنج و اینا به اون برسن از اول اونا رو به انسان میداد. مگه خدا قدرت مطلق نیست؟ خب میتونست اینو بده. حالا از این اشکال صرف نظر میکنیم، البته ما قبول داریم که خداوند حکمتش گفتیم اینه که انسان در این شرور به کمال برسه و این وسیله کمال، اینو قبول داریم. اما میگیم که میشدم خدا همون کمالی که ما با این زحمت ها بهش میرسیم همون از اول به ما میداد. این اولا. حالا از این صرف نظر میکنیم، میگیم نه، فرض میکنیم که این نمیشد. اشکال دوم رو مطرح میکنیم، میگیم که بر فرضم که لازم بود که انسانها ناقص آفریده بشن، خب خداوند میتونست از راههای دیگری غیر از شرور انسانها رو به سوی کمال سوق بده، یا اختیار رو به گونه‌ای در انسان قرار میداد که باز به شرور اخلاقی منجر نمیشد. یعنی هر دو، هم بحث شرور اخلاقی هم بحث شرور طبیعی، میگیم که انسانها رو خدا میتونه از راه‌های دیگری غیر از شرور طبیعی به اصطلاح به کمال برسونه، حتما لازم نیست که از این طریق باشه، و همینطور اختیار رو هم به گونه‌ای قرار، اینو دیگه در بحث پلان جواب پلانتینگا، نقد و بررسی پلانتینگا توضیح دادیم که مثلا گفتیم اونجا مثلا به انسان اختیار میداد و میل به خوبی ها میداد، میل به بدی ها نمیداد، مثل ملائکه که بر اون مبنایی که اختیار دارن میل به خوبی دارن میل به بدی ندارن. خب اینا و شرور هم نیست براشون، شرور طبیعی، اینا بر اساس اون عقل خودشون و میلی که دارن به خوبی ها و اختیاری که دارن اختیار میکنن بر اساس قدرت اختیار و عقل و میل به خوبی ها عبادت خدا رو و به کمال میرسن. خب ملائکه هم به کمال میرسن، بعضی ملائکه کاملترن، بعضی ملائکه ناقصترن، بعضی ها مقربن، بعضی ها زیاد عبادت میکنن، بعضی ها کم عبادت میکنن، بعضی ها متوسطن، همه که یه جور نیستن. ما حالا اینو به عنوان مثال عرض میکنیم، این نمیخوایم بگیم که حتما همین، میگیم قادر مطلق خودش بلده، میتونه از راه‌های مختلف، اینی که حالا این راه رو انتخاب کرده این حکیمانه است، چون حکمت شرور طبیعی کمال انسان است و این کارگر هم درسته، قبول داریم، اختیارم لازمه در این عالم، یعنی خدا اینجوری قرار داده برای کماله، قبول داریم اینا. اما این که شما میگی ضروریه و هیچ راه دیگری وجود نداره، اینو داریم اشکال میکنیم و یک مثالی هم میزنیم که شده این، مثالی میزنیم که گفتیم در مورد معصومین هم اختیار دارن اما گناه نمی کنن. پس میشد به گونه دیگری طراحی کرد، اما خدا حالا اینجوری طراحی کرده، اینم حکیمانه است. یه جور دیگه هم ممکن بود طراحی بکنه، اونم حکیمانه است. خدا قادر مختار و هم قادر هم مختار، قدرت داره بی نهایت جهان و بی نهایت شکل، شکل مختلف و اشکال مختلفی از عالم رو بیافرینه. مهم اینه که باید اون چیزی که کاری که انجام داده حکیمانه باشه، درست باشه، حکیمانه باشه، عبث نباشه، و اینی هم که الان هست حکیمانه است. اما این که شما میگید دیگه اصلا هیچ راه دیگری وجود نداشت، همین که هست و غیر از این نمیشد، این واقعا محدود کردن قدرت خداونده و درست نیست. این اشکالی بود که گرچه عرض کردیم اصل حرف که در واقع اختیار و یعنی در واقع این حرف ایشون رو ما در قسمت حکمت‌های شروع بیان خواهیم کرد و درست هم هست که شروع طبیعی و همینطور اختیار انسان برای رسیدن به کماله و این کارکرد هم داره و این کارکرد هم داره انجام میشه، در طول تاریخ شده و داره میشه. اما این که ایشون گفت ضروریه، غیر از این راه دیگری نیست، این رو در واقع اشکال کرد. خب از این جواب بگذریم، برسیم به جواب دوم. عرض کردیم دو تا جواب مهم در بین مسیحیان در پاسخ به ثنویه مطرح شده. در قرن چهارم میلادی معنویت خیلی رشد کرد در بین مسیحیان. آیین معنوی در واقع معتقد به یک ثنویتی بود که بر اساس اون دو تا مبدأ نهایی وجود داره. یکی مبدأ خیر، مبدأ نور، خدا یا اورمز، و دیگری مبدأ شر، مبدأ تاریکی، یعنی اهریمن. و اینا معتقدند که نفس انسان که از نوره، مخلوق مبدأ خیره. نفس انسان از جنس نوره و مخلوق مبدأ خیر یا خداست یا اورمزده، و بدن انسان که ماده ناخالصتره و شره و منشأ شرور هم است، این مخلوق مبدأ شره، همون اهریمنه. خب معنویت از ادیان ایرانی و زرتشتی استفاده کرده بود، از ادیان مسیحیت هم استفاده کرده بود، از افکار یونانی هم استفاده کرده بود. کلن این گروه های گنوسی و حالا معنویت رو معمولا جدا میکنن از گروه های، چون یک تفاوت هایی داره، از جمله این که دوتا مبدأ در معنویت کاملا در عرض همن، اما در گنوسیه نه، یکیش پایین تر یکی بالاتر. به هر حال یکی از شعبه های گنوسی میشه حساب کرد. اینا در واقع به این صورتی که معتقدند که در واقع در مورد انسان که روح نفس نوره و بدن به اصطلاح شره و دوتا مبدع میخواد، کل عالم را هم میگن وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که خیرات و شرور وجود داره، پس دوتا مبدع لازمه. خب حالا این شکل دیگری هست، همون گنوسیهی که در قرن دوم مطرح شد و ایرناوس به اون جواب داد، حالا با یک تفاوت‌های جزئی، حالا در آیین معنوی به این شکل مطرح شده و آگوستین در واقع به عنوان بزرگترین الهیدان و فیلسوف متقدم مسیحی ها که ایشون در سال 354 متولد شده، در سال 430 از دنیا رفته، یعنی در واقع در نیمه دوم قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم زندگی کرد. آگوستین در جوانی دچار این شبهه شروع شد و از مسیحیت خارج شد و معنوی شد. مدتی چندین سال این وضعیت ادامه داشت. البته این به زندگی آگوستین هم مربوط میشد که دچار بی‌بندوباری و گناه و مشکلات زیادی شده بود. میخواست اینا یه جوری توجیه کنه، مسیحیت او رو قانع نمیکرد، به معنوی ها برخورد کرد و در واقع اونها براش اینجوری توجیه کردن که این شرور برمیگرده در نهایت به منشأ شرور. در واقع اون راحت شد، گفت پس من الان این مشکلاتی که دارم برمیگرده به اون مبدأ شر، یعنی یه جورای خودش رو آرام کرد با این دیدگاه و گناه را از گردن خودش در واقع برداشت و به گردن خدای دوم، یعنی اون مبدأ شرور در واقع اهریمن انداخت. و هر حال یک مدتی به این صورت ادامه داشت تا در نهایت اتفاقاتی افتاد که دوباره به مسیحیت برگشت و کشیش شد و به مقام اسقفی رسید و بعدش هم اسقف اعظم هیپو شد و به هر حال قدیس و یکی از بزرگان مسیحیت. خب ایشون بعد از این که دوباره به مسیحیت برگشت، شروع کرد به مبارزه با معنویان و کتابهایی در رد اونها نوشت و به اصطلاح جوابهایی به اونها داد. جوابی که آگوستین به ثنویه و حالا اینجا معنویت داد، از جهاتی درست نقطه مقابل جواب ایرناوس بود. ایرناوس میگفت انسان‌ها در ابتدا ناقصند، باید با اختیار به خیر اخلاقی برسن و شرور طبیعی هم زمینه‌هایی است برای همین به کمال رسیدن. اما آگوستین درست برعکس میگفت انسان‌ها ابتدا کامل بودند و به دلیل پیدایش انحراف و گناه در انسان‌ها شرور به وجود اومد. ایرناوس میگفت انسان ها اول ناقص بودن، حالا با شروع طبیعی و با اختیار حالا باید به اصطلاح کمال پیدا میکردن. آگوستین میگفت انسان ها در ابتدا کامل بودن چون گناه کردن شر به وجود اومد. این یک تفاوت اساسی. تفاوت دوم اینه که ایرناوس شروع طبیعی رو واقعی میدونست، مخلوق خدا میدونست و حکمتش هم تکامل انسان هاست. اما آگوستین چون در واقع گرایش افلاطونی فلوتینی داشت، قائل به عدمی بودن شر طبیعی بود، به این معنی که خدا شر طبیعی رو ایجاد نکرده. شر طبیعی حالا توضیح میدم که چجوری ایجاد شده، که اونم یه نوع انحراف در طبیعته که منشأش باز گناه انسانه. این دو اختلاف اصلی بین ایرناوس و در واقع آگوستین هست، منتها هر دو نقطه مشترک هر دو اینه که انگار اشکال اصلی شرور اخلاقیه و این یه نکته، و اختیار انسان هم باعث شر اخلاقی میشه. این دو یعنی توجه اصلی به، البته به شر طبیعی هم توجه دارن، اما مسئله اصلی شر اخلاقیه که گفتم در مسیحیت بیشتر شر اخلاقی مورد توجه، شر طبیعی در درجه دوم. در جهان اسلام برعکسه، وقتی شر ما میگیم فوراً کرونا به ذهن میاد، بیماری ها و سیل و زلزله به ذهن میاد، شر اخلاقی رو معمولاً ما زود رد میشیم، میگیم اختیار انسان است و تمام، خیلی بحث نمی کنیم. اما اونجا برعکسه. پس یک نکته اینی که توجه اولیه به شر اخلاقیه، در درجه دوم به شر طبیعی، و نکته دوم اینی که اختیار انسان اینجا در واقع منشأ شروره. و در جواب پلانتینگ هم دیدیم که جواب ایشون مبتنی بود بر اختیار، این اختیار تقریبا تو همه جوابها به یه معنا دیده میشه، از جمله همین جواب آگوستین و قبل از او به اصطلاح ایرناوس. خب اما توضیح دیدگاه پاسخ آگوستین به شبهه شرور معنویان اینجوریه که ایشون میگه که اصل شر، که حالا اصل شر یعنی همون شر اخلاقی، حقیقت شر عبارت است از رویگردانی اراده انسان از خدا، یعنی انحراف اراده انسان از خدا. شر امر وجودی نیست به این معنا که خدا اون رو آفریده باشه، امر یعنی به اصطلاح شر رو خدا آفریده باشه، به این معنا وجودی نیست، چون اگه وجود باشه باید بگیم که خدا اینا، نه خدا نیافریده. در واقع اگر بخوایم شر رو توضیح بدیم، هم در مورد انسان، یعنی هم در مورد شر اخلاقی و هم در مورد شر طبیعی، نقطه مشترک اینه که آگوستین میگه که مثلا خیر یعنی چی مقابل شر؟ خیر یعنی نظم و تناسب، نظم و تناسب هم مخلوق خداست. خداوند اون چیزی که در جهان ایجاد کرده و اون چیزی که در انسان ایجاد کرده نظم و تناسب. شر یعنی چی؟ شر به معنای بی‌نظمی و عدم تناسبه. خب حالا این عدم تناسب و بی‌نظمی کجا به وجود اومد؟ اساسش اراده سوء انسان بود، که این اراده انسان که هماهنگ بود با خدا و با نظام جهان و با نظام الهی و با خواست خدا، انسان از اون هماهنگی که با خدا و جهان داشت منحرف شد. چجوری منحرف شد؟ با گناه. خب وقتی این گناه اتفاق افتاد، حالا شر طبیعی به وجود بیاد. قبل از این که شر طبیعی بگم، اینو اینجا اشاره بکنم که این پاسخ ریشه در افلاطون و فلوتین داره. خب ما میدونیم آگوستین و کلن فلاسفه به اصطلاح تا قرن 12-13 به اصطلاح گرایشات افلاطونی فلوتینی داشتن، اون چیزی که در مسیحیت حاکم بود. در قرن 12-13 اصلا آثار ارسطو از قرن 8-9 یواش یواش شروع شد به ترجمه شدن، تا اینکه در قرن مثلا 12-13 آلبرت کبیر و شاگردش شاگردش توماس آکوینی در واقع این فلسفه مشیا رو مطرح کردن. ولی بعد از اون هم همچنان دو تا گرایش در مسیحیت بود، دومینیکن ها به رهبری در واقع سنت توماس گرایشات مشیایی بیشتر داشتن، گرچه گرایشات افلادونی هم داشتن، ولی غلبه با ارسطو و مشابی بودن و ابن سینا بود، تحت تاثیر ابن سینا بودن، فارابی و ابن سینا. اما فرانسیسکن ها که اونا به رهبری در واقع بوناونتورا و بعد اونز اسکاتس، اینها در واقع گرایشات اشراقی و افلاطونی بیشتر بود در بین اونها، گرچه حالا به خصوص در بعدی ها مثل دونز اسکاتس گرایشات مشیایی و ارسطویی هم وجود داشت، اما غلبه با افلاطونی بود، گرایشات افلاطونی. اما قبل از این زمان، یعنی مثلا از قرن‌های اولیه آبای کلیسا به اصطلاح تا برسیم به اصطلاح همین دوره اسکولاستیک که از قرن 12 13 به خصوص 13 مطرح میشه، گرایش غالب در واقع تقریبا اکثر قریب به اتفاق الا دو تا فیلسوف که اونم نزدیک های قرن 9 10 در واقع بودن، بقیه در واقع افلاطونی بودن. آگوستین هم طبیعیه که تو همون فضا داره صحبت میکنه. خب افلاطون در محاوره فیلبوس راجعه هم میدونه، افلاطون خیر و زیبایی رو یکی میدونست و در محاوره فیلبوس زیبایی که همون خیره رو برگردوند به نظم و تناسب. در محاوره تیماوس که بحث سانه و عمل سانه مطرح میشه، مفصل اونجا مطرح میکنه افلاطون این بحث رو، اونجا میگه که کار تیماوس یا همون کار ببخشید دمیوژ که در محاوره تیماوس مطرح میشه، ایجاد نظم بر اساس الگوی مسله. پس زیبایی و خیر یعنی نظم و تناسب. خدا هم، حالا این خدای این عالم، نه خدای عالم مسله که خیر مطلقه، نه خدای این عالم که همون دمیوژ و صانعه، اون کارش ایجاد نظمه یعنی خیره و شر بی نظمی و در واقع شر همون بی نظمیه و اون مخلوق صانع نیست. صانع فقط خیر ایجاد میکنه، یعنی نظم ایجاد میکنه در جهان. خب این از یک طرف که افلاطون در واقع این دیدگاه رو داشت. فلوتین هم که شر رو عدمی میدونست، معتقد بود که قائل به نظریه صدور یا همون ایمنیشن بود و یا فیض، معتقد بود که از ذات خدا جهان صادر شده بدون اراده، فعالیت بل اراده رو قبول نداشت و میگفت جهان از خدا صادر شده، خدا وجوده، از عالم وجود صادر شده و وجود خیره، شر هم عدمیه یعنی شر یعنی نبود وجود. خب این دیدگاه همون دیدگاهی که فلاسفه اسلامی هم از فلوتین گرفتن. و آگوستین تحت تاثیر این دو دیدگاه، دیدگاه افلاطون و فلوتین، لذا ایشون میگه که شر در اصل به اراده انسان برمیگرده نه به خدا. خدا شر ایجاد نکرده در عالم، شر به اراده انسان برمیگرده. وقتی به اراده انسان برمیگرده، نیازی به این نیست که شما یک خدای دیگری به نام خدای شر در مقابل خدای خیر فرض بکنید. خب اما اشکالی که اینجا مطرح میشه که خب این پاسخ در مورد شر اخلاقیه، شر طبیعی چی میشه؟ مثل بیماری ها، کرونا، نمیدونم سیل، زلزله. خب جوابی که آگوستین میده اینه، میگه که شرور طبیعی هم یه نوع انحراف در واقع اینه که در جهان یه انحرافی رخ میده، جهانی که خیره و نظمه درش یک بی‌نظمی و انحرافی رخ میده. حالا چرا رخ میده؟ چرا در جهان این انحراف و این بی‌نظمی رخ میده که زلزله میشه، ویروس کرونا درست میشه بر این اساس که در طبیعت این اتفاق افتاده، حمله مثلا بیولوژیک نیست؟ خب ایشون میگه که بله، ایشون معتقده که در اینجا ایشون میگه که این شرور طبیعی یعنی بی‌نظمی و انحرافی که در طبیعت رخ میده، اینم منشأش انسانه. البته منظورم این، حالا اگه الان بود ایشون میگه همین گازهای گلخانه‌ای و به اصطلاح پاره شدن لایه اوزون، ولی نه ایشون اینجوری نمیگه. میگه که ببینید در ابتدا اول از همه کار اشکال از اینجا شروع شد، بعضی فرشتگان، حالا منظورش همون به اصطلاح شیطانه، که خب اومده بود قاطی جن بود، در واقع قاطی فرشتگان شده بود و حالا ایشون میگه بعضی فرشته ها دچار انحراف شدن، این انحراف رو به آدم و حوا منتقل کردن، اونا رو فریب دادن، آدم و حوا دچار انحراف شد. بعد از اون باعث شد که اینا هبوط بکنن به زمین. در زمین هم در واقع انسان ها دچار انحراف شدن، دچار گناه شدن. اول کامل بودن، هم فرشتگان کامل بودن، هم انسان ها آدم و حوا کامل بودن، اما انحراف ایجاد شد در فرشتگان و در آدم و حوا و بعد در انسان های دیگه، و اون انحرافی که در انسان ها رخ داد باعث ایجاد انحراف در طبیعت شد. پس انحراف انسان ها بود که انحراف طبیعی. ببینید همه این حرفا برای چیه؟ همه این حرفا اینه که دامن خدا را از شر پاک بکنه و بگه شر به خدا بر نمیگرده، که حالا چون به این خدای ما بر نمیشه پس یه خدای دومی در نظر بگیریم. همه گناهان رو میخواد بندازه گردن انسان. میگه که شر اخلاقی که خود انسان در انحراف انسانه، شر طبیعی هم نتیجه شر اخلاقیه. لذا این جمله آگوستین خیلی معروفه که شرور یا گناه هستند یا کیفر گناه. یعنی این حالا به تعبیر قرآن زهر به اصطلاح فساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید ناز، همه این شرور. حالا البته بعداً عرض خواهم کرد که از دیدگاه قرآن همه شرور اینجوری نیست، ولی آگوستین میگه همه شرور، یعنی همه شرور اخلاقی که روشنه که به انسان برمیگره، همه شرور طبیعی هم به انسان و به اون شری که انسان ایجاد میکنه. پس انحراف در انسان همون شر اخلاقیه، باعث انحراف در طبیعت میشه و بنابراین شر طبیعی به وجود میاد. پس هیچ کدوم در واقع به خدا ربطی نداره. ببینید در موقع این فرق میکنه دیگه با پاسخ ایرناس. ایرناس میگه نه، شر طبیعی رو خدا ایجاد کرده ولی برای تکامل انسان ها. اما ایشون میگه نه، اصلا خداوند چیزی رو شر ایجاد نکرده. شر به این معنا وجودی نیست، یعنی به عنوان یک چیزی که خدا اون رو ایجاد کرده باشه نیست. شر در اصل برمیگرده به انحراف انسان، همون شر اخلاقی، و در درجه بعد اثر این انحراف انسان انحراف در طبیعتی که اونم به انسان برمیگرده، خدا بر نمیگرده. بنابراین لازم نیست یه خدایی به عنوان مبدع شروع شما پیدا بکنید. خب این پاسخ آگوستین بیش از پاسخ ایرناوس در مسیحیت تأثیرگذار بوده و در واقع پذیرفته شده. آیا این پاسخ درسته یا درست نیست؟ ببینید ما قبول داریم که بعضی از شرور بله مجازات گناهان آدمیانه، اما واقعا همه شرور اینجوری نیست. یعنی اشکال اولی که شاید مهمترین اشکالی که بشه به پاسخ آگوستین داد اینه که ما قبول داریم بعضی از شرور مجازات گناهان آدمیانه. بعضی انسان‌ها که دچار، شاید بگیم بسیاری از انسان‌ها، شاید بگیم اکثر انسان‌ها که دچار شر میشن به خاطر گناهانشونه، اما همه اینجوری نیستن. مثلا آیا مشکلاتی که عیسی مسیح، که حالا شما اون رو از یک پیامبر مثل بقیه پیامبران ارتقا دادید به پسر خدا و حتی خدا بر اساس یک دیدگاه که در انجیل یوحنا اومده، آیه اول کلمه در آغاز کلمه بود، کلمه عیسی مسیح بود، کلمه خدا بود، حالا آیا این عیسی مسیح که دوچار این هم مصائب شد و دوچار مشکلات شد، یا بقیه پیامبران 124 هزار پیامبر، یا معصومان که حالا ما معتقدیم که گناه نمی کنن، اینها آیا اینها دوچار مشکل می شدن، دوچار شرور طبیعی می شدن؟ آیا ناشی از گناه اونها بوده؟ خب ایشون گفت که شرور طبیعی ناشی از گناه انسانه. خب اینا هم دچار مبتلا مریض میشدن، بالاخره پیامبران هم مریض میشدن، ائمه هم مریض میشدن، آیا این ناشی از گناهشون بود؟ درست نیست، این حرف درست نیست، چون اونها اساسا گناهی مرتکب نمیشن. اشکال اول. اشکال دوم اینه که این اشکال دوم رو خوب گفتن، که چرا فرشته ها و انسان هایی که ابتدا کامل بودن دچار انحراف و گناه شدن؟ خب اونها کامل بودن و کامل بودن چرا انحراف پیدا کردن؟ خب آگوستین در جواب میگه که چون ویژگی اختیار اینه که مختار بالاخره ممکنه گناه بکنه ولو به اصطلاح کامل باشه. خب در جواب به این جواب ایشون میگیم که پس چرا پیامبران و معصومان که مختارم هستن ولی گناه نمی کنن؟ اونا کاملن و در کمالن و مختارم هستن، اختیارم دارن، اختیارم سلب نمی کنن اما گناه نمی کنن. پس واقعا این نیست که به اصطلاح حتما باید در واقع گناه رخ بده. نه، میتونست انسانهای کاملی که شما میگید کامل بودن، اگه واقعا کامل بودن میشد که در واقع لااقل مثل معصومان که کامل بودن و گناه نمی کنن، که ما معتقدیم فرشتگان هم اینجوری هست، اونی هم که گناه کرد فرشته نبود، جن بود. به هر حال این هم یک اشکال که چرا واقعا این اتفاق افتاد و در حالی که ما میبینیم که مصادیقی که حالا ما اونا رو کامل میدونیم اونا در واقع گناه نمی کنن. اشکال سوم اینه که شواهد تاریخی نشون میده که انسانها در طول تاریخ تحت تعالیم پیامبران در مجموع رشد کردن. گرچه در طول تاریخ همیشه انسانهای خوب و بد در همه زمانها و همه مکانها وجود داشته، اما در مجموع انسانها تحت تعالیم پیامبران رو به رشد، رو به تکامل داشتن. یعنی همون دیدگاه ایرناوس به نظر میرسه که درست در باشه، نه دیدگاه ایشون که از کمال ما اومدیم به نقص. به نظر میرسه که ما از انسانها، یعنی ما پیامبران کار نداریم، انسانهای عادی و انسانهای نخستین در واقع همینجوری با تعالیم ما، وقتی مثلا چیزای انسانها رو میخونیم، مثلا قوم لوط، قوم ثمود، مثلا اینا رو میخونیم، واقعا خیلی فرق داره با الان. لذا اون عذاب‌ها دیگه الان نمیاد، گرچه جبهه ها و در واقع نزاهای جبهه حق و باطل وجود داره. الان یه عده واقعا در جبهه ما میگیم مقاومت هستن، مقاومت در مقابل استکبار، یه عده در استکبار هم. اون کشورهایی هم که کشور استکباری هستن، دولتاشون، مردمشون، واقعا همشون این نیست که بد باشن. خیلی الان شما نگاه کنید شبهه کرونا، میگم کرونا اومده شروع، خیلی اکثریت به سمت خدا، حالا چه مسیحیش، چه یهودیش، چه مسلمانش، چه ادیان دیگه‌اش، هندوش، همه رو به سوی خدا، همه نه اکثریت رو به سوی خدا آوردن. به هر حال انسان‌ها در طول تاریخ رشد کردن، گرچه همیشه خوب و بد وجود داشته و این نزاع‌ها همیشه وجود داشته، اما به نظر میرسه که در مجموع انسان‌ها رو به رشد بودن. خب اما جواب خود ما، اینم عرض بکنم دیگه بحث صفت یگانگی و توحید رو به پایان ببریم. پس ما دیدیم که در پاسخهای در واقع ایرناوس و آگوستین عناصری از صحت و درستی وجود داشت، اما اشکالاتی هم به هر حال به این اشکالات، به این به اصطلاح دیدگاه ها، به این دو دیدگاه مطرح. اما ما چی میگیم راجع به ثنویه، شبهه ثنویه؟ خیلی خلاصه من عرض میکنم، ما میگیم آقا شما قائل به در واقع رابطه خدا و عالم رو چجوری تصویر میکنید؟ آیا شما آموزه خلقت یا کریشن رو قبول دارید یا آموزه به اصطلاح صدور یا ایمنیشن رو قبول دارید؟ نظریه فیض رو قبول دارید یا نظریه خلقت رو؟ بر اساس هر کدوم از این دیدگاه ها جواب متفاوتی باید داد. اگر کسی نظریه صدور و فیضی که اولین بار فلوتین این رو گفت، البته قبل از فلوتین هم بعضی فلاسفه اشاراتی به این داشتن، ولی خب به اسم فلوتین تمام شد و نو افلاطونیانی که در قرن سوم میلادی بودن و البته قرن چهارم و پنجم هم ادامه داشت تا پریکلس و دیگران هم، فورفوریوس و پریکلس و دیگران هم بودن. اگر شما این نظریه را قبول بکنید که بر اساس این نظریه در واقع خداوند اختیار اراده نداره، از ذات خدا عالم صادر میشه، که حالا این در واقع صدور رو فلوتین بر اساس علم نمیدونست، یعنی علم رو مطرح نمیکرد، و از ذات خدا صادر میشه عالم. اما فلاسفه اسلامی علم رو هم اضافه کردن، شد فاعل بالعنایه یا فاعل به رضا یا فاعل به تجلی، که تفاوت این ستا به نوع علم تصویریه که از علم خدا، علم پیشین خدا به عالم در واقع ارائه میشه. اگر این دیدگاه رو قبول داشته، نظریه فیض فلوتین رو قبول داشته باشید که به هر حال نوافلاطونیان گفتن و فلاسفه اسلامی هم اون رو قبول کردن، گرچه فلاسفه مسیحی رو قبول نکردن اکثریتشون الا چند تا فیلسوف، اگر این رو ما بگیم، شبهه ثانویه تنها جوابش عدمی بودن شروره. چرا؟ که همون جوابیه که خود فلوتین هم داده، چون بر اساس صدور که لازمش سنخیت علت و معلوله و خدا خیره، از خیر نمیتونه شر صادر بشه، محاله. خدا خیره، عالم هم صادر شده از خدا، صادر شده هم که در واقع در کوزه همان تراوت که در اوست، باید اونجا باشه، فاقدشه موتیشه نمیشه، به اصطلاح قاعده فاقدشه موتیشه نمیشه، هرچی اونجا هست با صادر، اونجا خیر، اینجا با خیر بیاد، شر نمیتونه بیاد. بنابراین یا شما باید شر را عدمی بدونید، یا باید یه مبدأ دوم براش در نظر بگیرید. و اتفاقا همین دوتا جوابم هست، یعنی اون یه یعنی خود نو افلاطونیان که نظریه فیض رو قبول دارن و فلاسفه اسلامی، اینا نظریه عدمی بودن رو مطرح کردن، که حالا ما این یک بحث دیگری است که ما مطرح نکردیم، اینجا به یه مناسبتی داریم اشاره میکنیم، نمیدونم شایدم چون بحث شبهات در واقع دینی نیست، یک اشکالیه بر نظریه صدور، بحث شرور، اگه فرصت کردیم حالا این هم بررسی خواهیم کرد. اما به هر حال یا مثل خود کسانی که همین نظریه رو دادن، مثل نو افلاطونیان و طرفدارانشون که فلاسفه اسلامی هستن، اونا همین جواب عدمی بودن شر رو میدن. و اگر این جواب رو قبول نکنید، یعنی اونایی که قبول نمی کنن، باید بگن یه مبدأ دیگر که مانوی ها میگن، که به اصطلاح گنوسی ها میگن، اما بر اساس آموزه خلقت و فاعلیت بالاراده که ادیان الهی مطرح کردن اون رو و متکلمان اسلامی و اکثر فیلسوفان مسیحی از جمله ایرناوس و آگوستین هم همین نظریه رو معتقدند، و بر این اساس خداوند و اون فاعل، عالم از او صادر نمیشه، خدا اراده میکنه، خلق میکنه، create you ex nihilo به تعبیر فلاسفه به اصطلاح مسیحی و لاتینی، به تعبیر به واژه لاتینی انگلیسیش میشه creation، در واقع عربیش میشه خلقت، که در قرآن و روایت مطرح شده، خدا اراده میکنه، به تعبیر قرآن اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اصلا بحث صدور نیست، بحث اراده و خلقت، کن فیکون. خب بر این اساس خداوند میتونه هم خیرات رو بیافرینه، هم شروع رو بیافرینه، چون که خودش هم گفته خالق، در روایت این خالق خیر بشر فراوان تکرار شده، در قرآن هم اومده و نبلوکم به شر و الخیر فتنتم، یا ولنبلون نکن به شیمه، به تعابیر چندین آیه وجود داره که تعبیر شر وجود داره، و اینکه شر هم مبدأش خداست، هیچ اشکالی هم نداره. بله این شر باید حکمتی داشته باشه، چون خدا حکیمه، مثل حکمتی که به هر حال حالا ایرناوس گفت یا در روایات در آیات متعدد، این شر مثلا برای کمال انسان هست، برای آزمایش، برای چی حکمتهایی که به هر حال بیان شده. بنابراین مبدأ دومی لازم نیست، ما داریم اشکال ثانویه رو جواب میدیم، فعلا بحثمون اشکالات دیگه نیست، بحثمون اینه که به اصطلاح آیا مبدأ دیگری لازمه یا نه. میگیم بر اساس نظریه صدور اگه شر وجودی باشه لازمه مبدأ دیگه، باید بگید شر عدمیه، اما بر اساس نظریه خلقت نه، خالق میتونه خیر رو بیافرینه، شر رو مطالعه حکمته، چون از ذاتش صادر نشده که بگید اون خیر از خیر چجوری شر صادر شد، اراده میکنه شر رو ایجاد میکنه به خاطر یه خیر بالاتری، به خاطر آزمایش، به خاطر چی حکمت‌های مختلفی که میتونه داشته باشه. بنابراین بر اساس آموزه خلقت شبهه ثانویه اساسا وارد نیست، یعنی اینکه شروری در عالم وجود داره پس باید یه مبدأ دیگه در نظر بگیریم لازم نیست، چون شروع را هم خدا ایجاد کرده. نهایت شما اشکال باید بکنید به صفت حکمت خدا، نه به صفت توحید، که بگید این شری که ایجاد کرده چرا ایجاد کرده. خب اونجا حکمتاشو بیان میکنیم که حالا ایرناوس یکی از اون حکمتها رو بیان کرد. پس بنابراین بر اساس آموزه خلقت واقعا این شبهه از اساس باطله و به اصطلاح خیلی روشنه که خداوند هیچ مشکلی نداره که یک مبدأ به اصطلاح واحد هم خیرات رو بیافرینه هم شرور. حکمته، هر کدوم حکمتی داره و اون در بحث حکمت ما باید حکمت ها رو بحث بکنیم و نشون بدیم که پیدایش و خلقت در واقع شرور به اصطلاح حکمتاش چیه. البته ما هم قبول داریم که در واقع شرور اخلاقی رو خدا ایجاد نمی‌کنه. شرور اخلاقی یعنی گناه، یعنی انسان مبدأ اینه. شرور طبیعی رو در واقع سیل و زلزله و بیماری رو خدا در واقع ایجاد می‌کنه، اونم به خاطر حکمت‌های مختلفی. اشکالی نداره که خدا، یعنی محال نیست که خدا شر بیافرینه. بله اگه صادر بشه از خیر نمیتونه شر صادر بشه، اما وقتی اراده میکنه میگه کن، این کن ممکنه به خیر به لذت تعلق بگیره، ممکنه به رنج، به هر دو. ممکنه خدا بارانی بفرسته که به اصطلاح سبزی و کشاورزی روش کن، ممکنه سیل بیاد تمام کشاورزی از بین بره، هر دو ممکنه. هیچ اشکال به اصطلاح محالیتی پیش نمیاد. نهایتش اینه که سوال باید بکنیم که حکمتش چیه، چرا این کارو کرد، که اونم برمیگرده به بحث حکمت که یک بحث جداییه. بنابراین شبهه ثنویه بر اساس آموزه خلقت اساسا پاسخش خیلی راحته و اصلا اشکالی وارد نیست. اشکال برمیگرده به حکمت، حکمتش ما باید در واقع بیان بکنیم و بحث بکنیم و به اصطلاح خیلی جواب راحت‌تره تا اینکه قائل به نظریه صدور بشیم که عرض کردم تنها راهش اینه که شر عدمی بدونیم، که حالا اون شر عدمی درسته درست نیست خودش بحث زیاد داره. خب تا همینجا ما بحث شبهه دوم، یعنی شبهه کرونا یا بیماری ها یا به طور کلی شرور در برابر صفت توحید ایجاد کرده بود، این رو هم بحث کردیم. جلسه بعد راجع به صفات بعدی که عدل و بعد حکمت و صفات دیگر رو، شبهات دیگری که در این زمینه وجود داره رو بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.